پخش رادیو اقتصاد.
متشکریم از گزارش آقای دایی. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر افسران قاسمی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران. آقای دکتر قاسمی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، تولید کنندگان و پرورشندگان ماهی عرض سلام و ادب احترام دارم.
متشکرم. خواهش میکنم. پیش از شما ما با جناب آقای دکتر نوروزی صحبت کردیم. اینطور که ایشون اشاره کردن، به هر حال این روش بسیار ارزآور، به صرفه، صیادان خیلی استقبال میکنن و به هر حال هزینه بردار هست، سخت هست، ولی خب به هر حال استقبال هست و خیلی دوست دارن که وارد این کسب و کار بشن. الان این تعداد افرادی که وارد این کسب و کار شدن دارن این کارو انجام میدن و حالا کلی هم ایجاد اشتغال کردن و خودشون هم زندگیشون از این راه داره میگذره، الان نتیجه چگونه بوده؟ آیا نتیجه که شما مشاهده میکنید مثبت ارزیابی میشه و میتونه آینده به از این داشته باشه؟
ببینید، من اول عرض میکنم خدمت جناب علی که بر اساس قانون برنامه ششم ما بایستی تا پایان سال برنامه به عدد حدود، اگر اشتباه نکنم، 40,000 تن تولید در قفس میرسیدیم.
بله.
امروزه این عدد، حالا آمار شیلات میگه 8,000 تن، آمار واقعی 5,000 تن بیشتر نیست.
درسته.
این رو یه طرف موضوع داشته باشید. طرف دیگه این موضوع، ببینید ما 3,300 کیلومتر نوار ساحلی با جزایر اون در شمال و جنوب کشور داریم که تقریبا منهای منابع آبی داخل سرزمینی تقریبا 70-80% امکان پرورش ماهی در قفس درش وجود داره. پرورش ماهی در قفس به دلیل نزدیکی بیشتر تولید به ماهی دریایی و ماهی طبیعی، خب در دنیا و در بازار خواستار زیادتری رو داره نسبت به پرورش ماهی در سرزمین ها و در واقع در استخرهای خاکی یا بتونی.
بله.
کشورهایی مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی سالهاست از این روش در استفاده میکنن. ما در کشور کل تولید محصولات شیلاتیمون که سیت پرورش کلن روی هم بر اساس آمار شیلات حدود 1,000,000 تن، حالا 1,100,000 تن تولید کشوره، در حالی که مثلا این کشوری مثل نروژ فقط از پرورش ماهی در قفس بیش از 2-3.5 میلیون تن تولید ماهی داره. مثلا نتیجه این یک حرفه ایست که در دنیا شناخته شده، اشتغالزاست، ارزاوره، تأمین کننده امنیت غذایی.
بله.
کشوره.
بله.
و ما از این فرصت و از این پتانسیل تا الان بهره مناسبی رو نبردیم.
جناب دکتر قاسمی، خب همونطور که شما خودتون اشاره فرمودید، چرا این ما به اون عدد حالا 200,000 تا اشاره فرمودید، چرا ما اون 200,000 تن ماهی نرسیدیم، به 5-6 تا موندیم؟ آیا همکاری بین بخشی نبوده؟ مثلا چی بوده داستان؟
داستان به این شکل بوده که ما برای پرورش ماهی در قفس نیازمند یک سری تجهیزات هستیم. نیازمند قفس هستیم که این تکنولوژی خودش رو داره. ببینید، قفسی که در دریا ثابته، بایستی در مقابل امواج، در مقابل در واقع گرفتگی تو چشمه های تور و امثال هم،
بله، شرایط آب و هوای جوی، بله،
آب و هوای دریایی داشته. بله. ما این تکنولوژی رو نداشتیم، بعد این تکنولوژی باید وارد می شد.
بله.
قبل از این که ما به فکر تهیه زیر ساخت باشیم، اومدیم تولید رو توصیه کردیم، در حال که ابتدا باید زیر ساختا رو فراهم بکنیم.
دقیقاً. بله.
بعد از اون بیاییم سراغ تولید. ما در کشور الان، در شمال کشور به خصوص و در جنوب هم به همین ترتیب، ما مشکل حفظ ذخایر ماهیان دریاییمون و میگو دریایی رو داریم. با یه سی صیادامون رو از در واقع دریا خارج کنیم.
بله.
خب خروج صیاد از دریا مستلزم اینه که من براشون شغل ایجاد کنم.
بله بله.
بایستی شغل ایجاد بشه و این شغلی هم بهتر از پرورش ماهی در قفس نیست که با روحیه مردم ساحلی ما هم سازگاره. اما بایستی امکانات در اختیارشون بذاریم. این امکانات و این زیرساخت در تجهیزات و همچنین بازار فراهم نشده و ما اومدیم تبلیغ کردیم که آقا بیا پرورش بدید. خب پرورش بدید،
یعنی در واقع کار نصف نیمه مونده. حالا الان این بخشی که بله دقیقاً آقای دکتر قاسمی، این تجهیزات الان چی کار میشه کرد واسه این تجهیز؟ راه حل چیه؟
الان چند تا شرکت ها و یکی دو تا شرکت دانش بنیان وارد این حوزه شده.
بله.
بخشی از تجهیزات رو ساختن، همچنان بخشی رو بایستی وارد کنیم تا ان شاء الله اون رو هم بومی سازی کنیم، چون جوانان این کشور این توانایی و این استعداد دارند. و تکنولوژی هم تکنولوژی خیلی پیچیده نیست که بگیم، خیلی سخته.
بله.
سرمایه گذاری و حمایت میخواد.
بخش خصوصی میتونه کمک بکنه به همین نخبگان؟
ببینید قطعا در این کار میکنیم.
بله.
یعنی ما با در اتحادیه هم داره تلاش رو میکنیم که شرایط رو فراهم بکنیم که بتونیم این فعالیت رو، چون به هر حال ببینید الان 5 سال 6 سال سید ماهیانه تاسمایه مایان خاویاری ممنوع در دریای خزر به دلیل حفظ ذخایر.
بله.
و کار درستی هم هست.
درست.
خیلی خب، ما باید جایگزینش رو پیدا کنیم.
بله.
نمیتونیم به صیاد بگیم که خیلی خب حالا بیا ول کن برو، حالا با امید خدا بشین تو خونه ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه ها رو بایستی تبدیل کنیم به شغل.
بله.
بخش عمدهش کار دولت مرداست، ما هم تا اونجایی که بتونیم در شرایط رو تسهیل میکنیم که وارد این حوزه بشه. به خصوص تشویق میکنیم جوانان این مملکت رو که بیان وارد عرصه تجهیزات و ساخت بشن، بعد از اون به تولید، بعد همراه اینا به فکر بازار داخل و بازار صادراتی هم باشیم
انشاءالله. پس با همکاری دولت، سازمان شیلات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان بتونن ایجاد شغل بکنن برای صیادان، برای ساحل نشینا، برای کسی که زندگیشون از این راه میگذره، اون وقته که میتونن که با زیرساخت‌هایی که فراهم میشه اونها هم به طور قطع همکاری میکنن صیادان و ساحل نشینا و حاضرن که بیان وارد این صنعت بشن و خیلی بله خیلی اصولی کارو انجام به طور قطع. بله بله بله
بله. تحصیلان شیلات هم الان خیلی هاشون
بله.
بیکار هستن. خب طبیعتاً بایستی به فکر شغل هم برای این فارغ التحصیلان
بله.
باشیم.
دقیقاً.
همه که نمیتونن برن پشت میز بشینن.
خیلی متشکریم آقای دکتر قاسم که دقیقاً به مواردی که باید باشه و خیلی اصولی بود و اساسی بود اشاره فرمودید در این فرصت کوتاهی که ما مصدق اوقات شدیم. ممنونم از شما، متشکرم. اگر صحبتی هست از این تریبون استفاده بکنین برای دعوت کسایی که در این حوزه از کار هستن.
فقط از در واقع بیشتر از همه از فارغ التحصیلان شیلات این تقاضا رو دارم که وارد عرصه‌های تخصصی شیلات بشن، فکر پشت میز نشینی رو از سرشون بیارن بیرون.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ارسلان قاسمی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تاکسی پرورش و صادرات آبزیان ایران. ممنونم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. آرزو موفقیت. و مجله کشاورزی امروز هم به پایان رسید. همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم از همراهیتون. همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما رو همراهی کنید.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران. شنوندگان خوب نوآوران سلام، من سعید زاده محمدی هستم و امروز اومدم پیش مهندس یوسف عیازی در طبقه 13 یه برج تو خیابون خسرو ستارخان. یه ویو خیلی قشنگ داره به قول این عزیزان املاکی، ویو ابدی، و محصولشون هم در حقیقت محصولیه که رادیو به اصلا موقعیتشون هم اینجا جوریه که همه جا رو میتونن خودشون ردیابی بکنن. خیلی موقعیتشون به محصولشون میخوره. خب گذشته از این مزاح و شوخی، بریم سراغ مهندس عیاضی ببینیم که محصول چگونه است، مواد استفادهش چیه و آیا مورد اقبال قرار گرفته در عموم یا نه و صحبت های دیگه. آیا عیاضی سلام.
سلام جناب زاره محمدی عزیز، در خدمت.
خب آقا، ردیاب و ردیاب که برای اتومبیل و برای حالا در حقیقت موتورسیکلت و مسائل نقلیه، مسائل قیمتی، هر چیز دیگری، یه موارد استفاده رو به طور کلی ما بگید غیر از این اتومبیل موتورسیکلت که میدونیم.
عرض کنم خدمتتون که ردیاب یک اسم عمومی هست که بر اساس تعیین موقعیت جغرافیایی مکان و زمان یک وسیله‌ای که در اون گیرنده ردیاب وجود داره مشخص میشه. یعنی کسی که این ردیاب به اون وسیله‌ای که داره یا حتی به خودش مجهز هست، هر جایی که قدم بگذاره موقعیت زمانی و مکانی اون با استفاده از منظومه‌های تعیین موقعیت که به GNSS اطلاق میشه یا سامانه ناوبری جهانی تعیین موقعیت میشه. این منظومه ها یک سری ماهواره هستن که دور کره زمین در حال گردش هستن. کشورهای مختلف این منظومه ها رو ایجاد کردن. یک سری گیرنده در اختیارمون هست که با این گیرنده ها امواج رادیویی که از طریق ماهواره ها به زمین ارسال میشه، این گیرنده ها میان تعیین موقعیت میکنن و به ما نشون میدن که در این زمان موقعیت این گیرنده کجا هست. حالا گیرنده ها رو کجا نصب میکنیم؟ معمولا چه کاربردی داره؟ اولین کاربردش وقتی که این ردیاب ها تولید شد برای بحثای نظامی بود. یعنی با کمک این ردیاب ها سربازها و وسایل و تجهیزات نظامی کاملا ردیابی میشد و میتونستن نیروهای خودشون رو رصد کنن و از طرفی نیروها میتونستن با کمک این ردیاب ها تعیین موقعیت کنن و به جای اینکه منتظر بشن که شب بشه و از روی ستاره قطبی یا مثلا با کمک قطنما یک حدودی از موقعیت خودشون رو پیدا کنن، با کمک این ردیاب ها میتونستن موقعیت دقیق رو پیدا کنن و بعد با کمک اون ردیاب ها میتونستن یک سری تجهیزات نقطه زن ایجاد کنن، مثل موشک، مثل بمب، و این موشک ها رو با یک موقعیت بسیار دقیق به هدف ارسال میکردن و اصابت میکردن. بعدها از حالت نظامی خارج شد و دیدن که میتونن یک کاربردهای غیر نظامی هم برای این تعریف کنن. ردیاب ها اول به صورت آفلاین بود، یعنی شما یک تعیین موقعیتی رو مشخص میکردین، این دیتا ها داخل کارت حافظه ذخیره میشد و بعدن می اومدن دیتا ها رو استخراج میکردن، داده ها رو. ولی بعدها با ورود اینترنت و با ورود سیم کارت ها، اطلاعات همزمان به صورت برخط به کاربر، حالا با تلفن همراه یا با دستگاه رایانه، منتقل میشد و به صورت برخط مشخص میشد که این موقعیت، این گیرنده کجاست و یک نفر میتونه توی اتاق خودش پشت میز بشینه و مثلا اگر 20 خودرو 100 تا کاربر که حالا میتونه هم خودرو باشه و هم غیر خودرو باشه که حالا در ادامه توضیح خواهم داد، میتونه به صورت همزمان تمام این گیرنده ها و کاربرهاش رو رصد کنه که هر کدوم در چه موقعیتی هستن.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه، فنلاند، درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا یک پنجم، یک ششم اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت های مجموعه های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری های برتر در نوآوران.
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام،
رادیو اقتصاد،
ردیف 98 مگاهرتز.
نوآوران.
در نهایت این محصول با این همه محسناتی که داره و دانش بنیان هم هست مورد اقبال عمومی تو کشور ما قرار گرفته یا نه؟
افرادی که از ردیاب دارن استفاده میکنن برای چی از ردیاب استفاده میکنن؟ مثلا ما برای خودرو وقتی که میریم مراجعه میکنیم میگیم که خب شما برای چی به ردیاب نیاز دارید، میگن که برای امنیتش. خب بله، امنیت گام اول هستش برای بحث ردیاب، ولی موضوع دومی که خیلی سریع از ما سوال میکنن میگن آیا این ردیاب شنود هم داره؟ خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که بحث امنیت اونقدرم پررنگ نیست.
یعنی میخوان که یه کنترلگری هم داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. و این کنترلگری متاسفانه کنترلگری مثبت نیست. دستگاه شنود وقتی که تعریف شد برای ردیاب، برای بحث ارتباط با سارقین و دزدان ماشین بود. یعنی بتونن یک ارتباطی رو با دزد برقرار کنن، یا مثلا بتونن به لحاظ امنیتی این قضیه رو کنترل کنن که اگر مثلا مورد دوزی قرار گرفت متوجه بشن که خب این ماشین کجاها میره و قرار چه اتفاقی برای اون خود رو رخ بده. ولی واقعیت اینه که بسیاری از مردم ما وقتی که شنود رو میخوان استفاده کنن، این قضیه آخرین اولویتشون هستش که برای بحث امنیت لازم دارن و انگار که حالا هیچ انگیزه ای هم نیست، فقط میخوان که حتما ما یک تجهیز شنود در خودروی خودمون داشته باشیم. و خب این به نظر بنده به لحاظ اخلاقی هم خیلی اتفاق خوبی نیست، خوشایندی نیست. موضوع دوم این که ما برای بحث نظارتی باید از ردیاب استفاده کنیم. ببینید خودروها در یک شهر تعدادشون خیلی زیاده، مثلا شهر تهران میلیون ها خودرو در حال تردد هستن. باید سامانه‌ای به وجود بیاد که بتونه این خودروها رو رصد کنه و مدیریت کنه، گره‌های شهری رو پیدا کنه، جاهایی که خودروها به صورت قیف وارد گذرگاه‌ها و معابر میشن رو تشخیص بده، جاهای پرخطر رو تشخیص بده، جاهایی که خودروها ناچار میشن از ترمزهای ناگهانی استفاده کنن رو مشخص کنه. اینها همه نیاز به یک سری داده داره. بهترین گزینه ای که میتونه این داده ها رو در اختیار بذاره همین ردیاب های خودرو هستن. برای اینکه ردیاب های هوشمند اتوماتیک امروزه مجهز هستن به ماژول هایی که نه تنها تعیین موقعیت رو به ما میدن، میتونن شتاب، سرعت و نحوه رانندگی افراد رو هم به ما نمایش بدن. الان خیلی از شرکت های بیمه در دنیا مبنای بیمه کردن خودروهاشون نحوه رانندگی افراد هستش و نحوه رانندگی افراد رو بر پایه همین ردیاب ها تشخیص میدن. ببینن چقدر اون فرد موقع رانندگی ترمز ناگهانی میگیره، چقدر حرکات مارپیچ انجام میده و چقدر در بزرگراه‌ها مسیر برعکس میره، و با همین ها میتونن تشخیص بدن و امتیاز میدن به راننده و بر پایه این امتیازها تعرفه برای حق بیمه اون خودرو در نظر میگیرن. پس بنابراین وقتی که من بدونم که این ردیاب چقدر میتونه در نحوه رانندگی من، در رفتار من اثر بذاره، خب نگاه من به ردیاب متفاوت میشه. این یک موضوع. و موضوع دوم این که من برای کار نظارتی خودم، نه به عنوان یک شخصی که یک خودرو دارم، به عنوان شخصی که در خانواده من مثلا به عنوان پدر خانواده خودرو رو میخوام در اختیار فرزند جوانم که 18 سال هست بگذارم، من بتونم کنترل داشته باشم که این فرزند من که تازه گواهینامه گرفته و میخواد از خودرو استفاده کنه چگونه داره رانندگی میکنه و من بهش راهنمایی کنم. ردیاب این قسمتش جذابه برای خودرو که ما بتونیم نحوه رانندگی، رفتار رانندگی رو در جامعه خودمون نهادینه کنیم و حتی دستگاه نظارتی بدون اعمال قانون و بر پایه فرهنگ سازی بتونن کمک کنن که ما یک شهری با ترافیک روان و با کمترین حوادث و اتفاقات داشته باشیم.
پلیس راهور در این زمینه به نظر من کار یکی از مهمترین کارهای فرهنگی که ما تو رانندگی انجام دادیم بحث بستن کمربند بود که واقعا درسته که براش جریمه نقدی هم گذاشته شد، ولی من حس میکنم به قدری کار فرهنگی روش بالا بود و خوب بود در اوایل دهه 80 که اجباری شد، اونقدر کار فرهنگی روش انجام شد که یعنی میشود با کار فرهنگی خواسته در رانندگی یه سری چیزا رو جا انداخت که این محصول شما یکی از اون هست. خب با این حسابی شما فرمودید، برای دولت‌ها هم و کشور خودمون هم بسیار مقوله لازمیه، یعنی اگر بیان و از این محصول در یک سطح گسترده استفاده بکنن، هم کمک به شما و شرکت ها میشه و همین که یه نظم و نظام نوینی در رانندگی اتفاق میفته. حمایت و کمکی انجام شده توسط دولت از شرکت های دانش بنیانی که در حوزه رادیو پادن کار میکنن؟
ببینید دو تا موضوع اینجا قابل طرحه. یکی این که ما بیایم کشورهای پیشرفته رو به عنوان حالا الگو یا نمونه در نظر بگیریم، در کشورهای پیشرفته دولت‌ها دخالت می‌کنن روی بحث ردیابی برای خودروهای تجاری و سازمانی.
من یه نکته اینجا بگم، خب تو ایران ما هم همینطوره، مثلا دولت‌ها دخالت می‌کنن در امر بیمه که حتما باید بیمه باشه، حال اینکه ما یه کشوری مثل عراق رو داریم که اصلا گواهینامه توش موضوعیت نداره، یعنی هر کسی که مثلا ماشین روندن و بلد باشه میتونه بره رانندگی بکنه و هیچ یعنی میخوام بگم فرق داره این فرهنگ ها با هم دیگه، ولی خب ما میخوایم که مترقی تر بشیم و به اون نمونه های موفق تر و که نمونه و کشورهایی که خب تصادف کمتری دارن دیگه، احتمالاً هم واحد سنجشمون این باشه که چه کشورهایی تصادف کمتری دارن، پس رانندگیشون بهتره، پس باید ما قوانین رو یه ذره نزدیک به اونها بکنیم. میفرمایید؟
دقیقاً همینطوره. اون چیزی که اهمیت داره، دولت‌ها تمام تلاششون این هستش که افراد در حین استقلال و آزادی که دارند کمترین آسیب رو به اطرافیان و شهروندان دیگه برسونن. بله. اگر این سیاست برقرار بشه، پس بنابراین دولت‌ها باید اجبار کنن بیمه کردن رو و باید عوامل نظارتی که عرض می‌کنم در حین اینکه آزادی سلب آزادی از افراد نشه و وارد حریم خصوصی افراد نشه، در این حال باید سیستم‌های نظارتی کاملی رو ما داشته باشیم. شما ببینید در کشورهای پیشرفته برای خودروهای تجاری چه خودروهایی هستن؟ خودروهایی هستن که استفاده غیر شخصی میشه. خودروهای تجاری موظف هستن که حتما ردیاب نصب کنن. این نصب ردیاب به ما کمک میکنه که بتونیم به عنوان دولت نظارت داشته باشیم که امکان سوء استفاده از شهروندان نشه. اگر من یک محصولی رو به یک خودروی میسپارم که این محصول کارش این هستش که محصولات من رو جابجا بکنه، من باید خیالم راحت باشه که این محصول در امنیت کامل داره جابجا میشه. اگه فرزندم رو به یک خودروی میسپارم که قرار کار مسافرکشی انجام بشه، باید خیالم راحت باشه که این راننده اولا رفتار رانندگی مناسبی داره و بعد فرزند من رو به سلامت داره میرسونه. و شما همین رو ببرید در به صورت کلانتر، الان مثلا ما در کشور ما برای ناوگان حمل و نقل عمومی خارج از شهرها بین شهری، خب این سیستم نظارتی که از رادیاب ها داره استفاده میشه، بله جا افتاده و بسیار هم خوبه، به صورت برخط میتونن، حالا بعضی از شرکت ها رو به صورت برخط نظارت میکنن، بعضی از شرکت ها رو نه، میان موقعی که به ایستگاه ها میرسن ازشون اطلاعات و داده ها رو میگیرن و میتونن کنترل کنن که ببینن چه وضعیتی داره. ولی بسیار خوبه که ما به نقطه‌ای برسیم که تمام خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومی ما به صورت برخط کنترل بشن و اگر یک اتوبوسی که 50 مسافر داره سرعتش بیش از سرعت مجاز باشه و حرکات و رفتارهای نامناسبی در رانندگی نشون بده، همونجا دستور توقف صادر بشه و به قول معروف اعمال قانون انجام بشه تا اون راننده متنبه بشه و مسیر رو به درستی طی کنه.
یه آماری میخوندم در مورد خطوط بیارتی، رقم دقیقشون یادم نیست نمیتونم بگم، ولی تصادفات مثلا در خطوط بیارتی شهر تهران خیلی بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم، یعنی اینجوریه که احتمالاً هفته‌ای چند کشته ما در خطوط فقط بیارتی داریم. درسته که محل خطوط ویژه رفت آمد اتوبوس‌های شهری خطوط بیارتی جایی نیست که حالا غیر از جایی که تعریف شده آدم ها رد بشن و یعنی خیابون رو بدن اونور، ولی باز من هم سوار اتوبوس‌های شدم توی بیارتی که خیلی با سرعت عجیب غریب رفتن، ترمزهای ناگهانی میکنن و احیانا همه افرادی که دارن جا به جا میشن رو این موضوع اذیت میکنه و چه خوبه اگر که این موضوع هم لحاظ بشه. برای تاکسیرانی هم همینطور نه؟
برای تاکسیرانی هم همینطوره و من میدونم که شرکت های تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی دغدغه خیلی مهمی داره، دغدغه خیلی بزرگی داره برای اینکه تاکسی های خودش رو مجهز کنه به ردیاب ها، ولی خب دو سه تا مطلب اینجا هستش. یکی این که هزینه نصب ردیاب رو سازمان تاکسیرانی نمیتونه متقبل بشه، برای اینکه میگه که تاکسی ها به صورت خصوصی دارن کار میکنن و هر کدومشون باید تجهیزاتشون رو خودشون استفاده کنن. تاکسی ها هم خب علاقه ندارن، معمولا فرار میکنن از این قضیه. نه فقط هم تاکسی ها، الان ما دغدغه داریم برای سازمان های دیگه. الان خیلی از سازمان های دولتی رو که ما مراجعه میکنیم و باشون گفتگو میکنیم و متقاعد میشن که ردیاب باید نصب بشه، نه فقط رو بحث امنیتشون، رو بحث کاهش هزینه هاشون و رو بحث نظارتی که روی خودروهاشون دارن، بزرگترین چالشی که دارن اینه که میگن خب راننده ها مقاومت میکنن و به شکل‌های مختلف ردیاب رو از کار میندازن.
در حقیقت اون پروژه تاکسیمتر هم همین مقاومت رو داشتن.
بله دقیقاً همینطور. خب اینا باز هم رو بحث نظارتی و فرهنگ سازی. شما در مورد بی‌آرتی فرمودید. بی‌آرتی نه تنها رفتار راننده، همونطور که خودتون فرمودید رفتار راننده خیلی اهمیت داره، فرهنگ سازی برای منه که پیاده و سوار میشم و میخوام از خیابون هم عبور کنم بسیار اهمیت داره. اگر خودرو با سرعت مجاز حرکت کنه، اتوبوس با سرعت مجاز حرکت کنه و من بجز خطوط عابر پیاده که تعریف شده از اونجاها گذر نکنم، قطعا مشاهده هیچ اتفاقی نخواهیم. و پس بنابراین من نیاز به فرهنگ‌سازی دارم. اگر راننده‌ای که در یک سازمانی کار میکنه از این بابت نگران نباشه که اگر من تخلفی کنم باعث اخراجم میشه و اگر دارم کاری انجام میدم قراره به سیستم من، به اون سازمان من کمک کنه و قرار نیست مچ من رو بگیرن، اگر این فرهنگ سازی بین مردم ما و سازمان ما ایجاد بشه، قطعا مقاومتی در برابر ردیاب ها هم صورت نمیگیره.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس عزیزی عزیز، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
من از شما ممنونم جناب زاره محمدی و از شنوندگان خوب رادیو. من خیلی خیلی انتظار دارم که از محصولات ایرانی حتما حمایت بشه. این حمایت نه فقط صرفا به صورت نقدی و ریالی مطرح هست، به صورت اعتماده، یعنی اینکه ما اعتماد کنیم به محصولات ایرانی و بدونیم که کم از محصولات مشابه ندارن و حتی میتونن اون خدماتی رو که میخوام با عنوان خدمات پس از فروش داشته باشن با اطمینان بیشتری از تولید کنندگان ایرانی دریافت کنن.
خیلی از شما متشکرم. با مهندس یوسف عیادی صحبت کردیم، ممنون که همراه من بودید و از شنوندگان خوب هم تشکر میکنم که تا این لحظه با من همراه بودن. امیدوارم که از این مصاحبت لذت برده باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه دارید، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. گاهی بدترین اتفاق ها هدیه زمانه و روزگارند. تنها کافیست خودمان باشیم که خود را برای تمامی این بیراه رفتن ها ببخشیم و به خودمان بیاییم تا خدا تمامی درهایی که به خیال باطل من بسته است به روی من باز کند.